بسم الله الرحمن الرحیم. تخت زمرد ز دست گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب، در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب.
می دمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب. می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. می وزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. بر رخ ساقی پری پیکر، همچو حافظ بنوش باده ناب.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در شرح غزل 13 از غزلیات دیوان حافظ رسیدیم به ابیات 4 و 5. کلمه زمرد که سنگ سبز گران بهایی است، از برای ضرورت شعری در بیت 4 زمرد قرائت میشه، ولی منظور زمرد است، تخت زمرد، ولی در قرائت تخت زمرد ز دست گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. این بیت هم متصل به ابیات اول تا سوم این غزل است و به یک عبارت تداوم همان تحریض و تشویق به سالکان و عارفان در نوشیدن می ناب، به عبارت تحریض و تشویق سالکان به این نوشیدن. چون در مصرع دوم این بیت راه چون لعل آتشین دریاب، این دریافتن همان فعل امری است که مثلا در بیت سوم تحت عنوان هان بنوشید دم به دم می ناب حضور داره، یا المدام المدام، یا الصبوح الصبوح، که در جان خود این امر رو مستتر داره. در بیت چهارم مصرع دوم هم این امر حضور کامل داره، در اصطلاح دریافتن آن هم شراب ناب رو باز. چرا؟ چون کلمه راح در لسان عرب به معنای شراب سرخ است. حتی آنجایی که خواجوی کرمانی گفت طلع الصبح من وراء حجاب عجلوا بالرحیل یا اصحاب، اشاره به همین معنا داشت که قبلا گفتیم حتی برخی معتقدند غزل 13 هم متأثر از همان بیت و در اصل همان شعر خواجوی کرمانی است. به هر حال راح یعنی شراب قرمز، شراب سرخ. و اتفاقا یکی از دلایلی هم که بیانگر صحت این معنا هست لعل آتشین هست. لعل آتشین که خود آتش که سرخ رویی رو با خود داره، لعلم سنگ سرخه. یعنی به یک عبارت اصطلاح لعل آتشین توصیف راه به معنای شراب قرمز است. راه چون لعل آتشین دریاب به نحوی بیانگر همان نوشیدن و دریافتن این می است که در قلمرو عرفان و عشق این می چنان که در جلسات گذشته نیز بیان کردیم تعبیر به می ربانی یا همان شراب طهورای قرآنی شود. اما در مورد تخت زمرد یا در قرائت غزل تخت زمرد ز دست گل به چمن، باز در اینجا اختلافی از لحاظ نسخ وجود داره و درج آن در نسخ وجود داره. من جمله این که سودی به جای تخت زمرد ز دست گل به چمن، تخم زمرد ز دست گل به چمن آورده، که تخم زمرد به چه معنا میتونه باشه، این چیزیست که خود مرحوم سودی باید پاسخ بده. ورنه اتفاقا در شرح مسئله به صراحت تخت آورده. اون چی که ما در ترجمه فارسی شرح سودی بر حافظ داریم از زبان ترکی، من نمیدانم این کلمه در اون متن اصلی ترکی چگونه آمده بود یا آمده است، اما مترجم محترم هنگامی که میخواهد شرح کامل سودی را از این بیت بیاورد میگوید گل در چمن تخت زمردی زده است. یعنی در بیان کلی بیت یا شرح کلی بیت تخت زمردی آورده، در بیان خود بیت تخم زمرد ز دست گل به چمن، ضمن این که تو خیلی با این معنا نمیتونه ارتباط داشته باشه، به ویژه همچنان که عرض کردم اصلا در شرح مسئله اصطلاح تخت زمرد آمده است. به هر حال این اختلاف بین بیت در ترجمه شرح سودی با اون چه که در محصول بیت آمده عجیب هست به نحوی. اما زمرد رو هم سودی و هم همه کسانی که در این قلم رو به شرح پرداختن به درستی همان گوهر سبز رنگی دانستند و همان گوهر سبز رنگ خوشنمایی است که جزو سنگهای قیمتی محسوب میشه. و اتفاقا سودی در بیان این بیت و در شرح به ویژه زمرد یکی دو قصه هم ذکر کرده است. مثلا با بیان این معنا که مارها و عقربها از دارنده سنگ زمرد گریزانند، با بیان این مسئله تا روایتی ذکر میکنه که شخصی بیان میکنه، میگه در کنار جاده ماری دیدم خابیده، ناگاه مار سرش را بلند کرد، همین که چشمش به من افتاد فوری به پشت برگشت. از رفیقم که شخص دانشمند و قاضی بود و به اتفاق هم سفر می کردیم پرسیدم به این حیوان چه رسید که این طور شد؟ دوستم گفت نگین انگشترت چیست؟ جواب دادم زمرد است. گفت افعی از دیدن زمرد هلاک می شود. و قصد ورود به این معنا و تحلیل اون چه که در ساحت کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا و این سنگ ها و آثار تلسمگون این سنگ ها در تاریخ اسلامی وجود داره ندارم، حقیقتا قصد ورود به این معنا رو ندارم، اما به نحوی خواستم بر این معنا تأکید کنم که حتی کسی مثل سودی در شرح زمرد به این قصه ها یا افسانه ها اشارتی اینچنین دارن. در هر حال بیت چهارم غزل 13 هم مثل 3 بیت اول اشاره به فرصت غنیمت شمردن صبح است، به ویژه در قلمرو چمن در مملکت چمن، و بعد نوشیدن شراب طهورای صبحگاهی. اینجا نکته جالبی که وجود داره تقابلی که بین زمرد و لعل وجود داره، زمرد سبز رنگ و لعل سرخ رنگ، و اینکه در یک بیت در دو مصرع از دو سنگ گوهری و جوهری استفاده شده است، در مصرع اول زمرد و در مصرع دوم لعل. تخت زمرد ز دست گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریا. و بیت بعد در میخانه بسته اندگر، افتتح یا مفتح الابواب. بیت رو در آغاز شرح غزل به نحوی شرح کردم و اشارتی به آن داشتم و به ویژه بیان کردم که منادای یا مفتح الابواب که از جمله اسامی مشهور و محبوب است از برای نیازمندان و آنانی که باب دلشان مسدود است، به دلائل مختلف و همچنان کسانی که نیازمند افتتاح ابواب ظاهرند، اون کسانی که در قلمرو معنا فقیرند و آن کسانی که در قلمرو صورت. از برای هر دو کس یکی از زیباترین و لطیفترین عناوینی که یا اسامی حسنایی که با آن خدا را می‌خوانند و به صفت مفتحی او خواهان افتتاح گره‌های بسته حیات خیشند، همین اسم حسنای یا مفتح الابواب هست. عرض کردم که نمیتوان این اسم حسنای مبارک را به کار برد و از او باز کردن بابی را خواست که خود او بسته است. نمیتوان از مفتح الابواب حلیت امری را خواست که خود او حرام کرده است. و اتفاقا اگر شما عزیزان بیاد داشته باشید، از همین تناقض به نحوی نردبانی جستیم از برای این که صورت این شعر را به حقیقت آن بالا بریم و رفعت بخشیم. یعنی از جمله ادله ای که ما را در ادراک معنوی این غزل یاری میرساند و تفسیر ظاهر را در محاق و تفسیر باطن را در عرصه مجال قرار میدهد، همین اتفاقا بیت پنجم و تناقض مطرح در آن است که نمیتوان از خدای محل یک معنا حرمت همان معنا را خواست. و بیت ششم: لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب. باز پیش از این ذکر کردم که برخی از اصحاب ظاهر گفتند حافظ در ساحت آن تعریض عام خود بر بستن میخانه ها که در بیت پنجم هم گفته آمد، اشارتی دارد در بیت ششم به این که ما نان و نمک هم را خورده ایم، یعنی ما و شاه شجاع، و شاه شجاع در قلم رو نمک بر ما حقی دارد. مثلا ما را سله بخشیده، ما را دارایی بخشیده، مالی بخشیده. این مال او، این سله او حق نمکی است که بر ما دارد. فلذا بنا به این حق نمک ما زبان خود را میبندیم و در جان و دل خود در پنهان خود سینه کباب میکنیم از امر این که بر ما حق نمک دارد که میکده ها و میخانه ها را بسته است. این از کردم در قلمرو ظاهر هست، اما حتی معنای سوریه این بیت هم چنین برداشتی را به صراحه ابراز نمی دارد. هست بر جان و سینه های کباب جواب حق نمک این نیست. حقوق نمک و حق نمک یا حق نمک هم خوردن در عرصه اجتماعی یک معنا داره، هست بر جان و سینه های کباب معنای دیگری داره. یعنی به نظر میرسه در قلمرو ادراک درست تر از بیت ششم باید این گونه برداشت کنیم، این گونه شرح و تفسیر دهیم که بر سینه کباب نمک افشانده می شود، بر جان کباب نمک افشانده می شود، همچون زخمی که بر جان نشسته، بر جسم نشسته و از برای این که صاحب درد را بیشتر بسوزانند بر آن زخم نمک می پاشند. این حق نمک نیست، این نمک پاشیدن از برای سوزیدن بیشتر است، از برای سوزانیدن بیشتر است. سینه های کباب و جان کباب با این معنا بیشتر مرتبط است تا قصه نان و نمک، تا قصه ابا کردن از اعتراض به واسطه نان و نمک. به همین دلیل کسانی هم چون سوری این گونه معنا کرده اند، یعنی بحث رو کشانده اند به این که نمیتوان در این قلمرو این مسئله را به این صورت که نان و نمک هست تفسیر کرد. البته سودی در بیان این بیت، بیت را به گونه دیگری قرائت کرده است و به همین دلیل هم شاید آن معنا را گرفته است. ولی بر این نکته اصرار دارم که خانش اولیه لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب، به ویژه با استناد به جان و سینه کباب، آن معنای نان و نمک را نمی دهد. قرائت سودی این است: لب لعل تو را حقوق نمک هست بر ریش سینه های کباب، یعنی به جای لب و دندانت لب لعل آورده است، و به جای هست بر جان و سینه های کباب، هست بر ریش سینه های کباب آورده و بعد گفته شعرای عجم الفاظ نمک و ریش و سرخی لب را در اشعار خود جمع می کنند، زیرا اگر به زخم نمک بپاشند سرخ شده بیش از حد رنج می دهد. گویا در این بیت از حسرت لب شکایت دارد که اتفاقا بردن معنا به ستیهی دیگر و به رفعتی دیگر است، حتی از سوی سودی که چندان در پی تبیین عرفانی و معانی باطنی ابیات حافظ نیست. حتی او هم که گویا در این بیت از حسرت لب شکایت دارد، او هم یک لحظه معنا را در ساحت دیگری دیده است و جسته است. به هر حال لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب، به نظر می رسد بیشتر بیانگر این معناست که جان عاشق در طی طریقت به ابتلاعات و فتنی که به واسطه آن ابتلاعات و فتن یار دوری می جوید و فراق را غلبه می دهد بر وصال، به نحوی اشاره به این سوزیدنها و سوختنهایی دارد که حال تعبیر حافظ و تعبیر سالک در این قلم رو همان به مثابه نمک پاشیدن است. به زبان ساده تر، آن امتحانات و ابتلاعاتی که فلسفه اش دوام و استقامت سالک است را سالک نمک پاشیدن یار بر این جان سوخته ای می بیند و می داند که در رؤیت جمال بیمثال یار یک سر چون آتش می سوزد. این جان کباب ابتلا را نمک افشاندن یار بر شوق وصال می داند. یعنی در قلم رو به معنا لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب، این گونه می توان تفسیر کرد. و گرچه زمان نداریم، اما به نظر می رسد در این مجلس ابواب معنایی این غزل 13 را ببندیم بهتر است. این چنین موسمی عجب باشد که ببندن میکده بشه تا، که این رو به دو صورت خوانده اند. این چنین موسمی عجب باشد که ببندن میکده بشه تا، یعنی به یک عبارت این کلمه بشه تا هم فعل امر است که شتاب کن، هم به عبارتی فعل امر نیست، به نحوی توصیف فعل کسانی است که در میکده را بستند، توصیف کار کرده آنهاست که به عجله این در را بستند. هم پس میتوان توصیف فعل فاعلانی گرفت که در میکده بستند، هم میتوان بر سبیل ابیات پیشین به نحوی امر گرفت این چنین موسمی عجب باشد که ببندن میکده بشتاب یا که ببندن میکده بشتاب. به هر دو صورت خوانده شده است، ضمن این که برخی که ببندن را که ببستن میکده بشتاب قرائت کرده اند، که باز در قلمرو معنایی مستند به همان ابیات بالاست و نهایت بیت پایانی بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. ظاهرا این امرها صورت گرفته است، لکن حافظ سر در وصال یار پری پیکری دیگر دارد که در حضور او و از دست او باده ناب شرابا طهورا می نوشد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ بسپارم.